به نام خداوند بخشنده مهربان. دوست بسیار عزیزم سلام، خدای شکرت کمکمون کردی و هدایتمون کردی برای 40 روز یک عهد و الان 33 روزه که به عهد خودمون با تو پایبند بودیم و میریم که روز 33 شروع کنیم با موضوع بیلان گزارش. حالا میتونه هفتگی باشه، میتونه گزارش ماهانه باشه، فصلی باشه، یا حتی روزانه، حتی سالانه. اصل و اساس کار کرده ما توی 40 روز یک عهد و توی کل زندگی باید این باشه که یادمون باشه هر چیزی که وجود ما رو آروم کنه ما رو از سوء رفتارها منع میکنه. سوء رفتارهایی مثل پرخاشگری، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، روابط جنسی خارج از چارچوب، خارج از انسانیت و هر چیز دیگه ای. وقتی وجودمون آروم باشه نیازی نداریم که خودمون یه جور دیگه تخلیه کنیم. من اینو بعدن فهمیدم. شما یه قابلیت هایی دارید که خودتونم نمیدونید، ولی توی مسیر به دستش میارید. یعنی کارهایی که میکنید یه نتایجی میده که بعدن خودتون میفهمید. من بعد از اینکه چندین نفر از دوستان به من پیام دادن که آقای شفیع، وقتی ما با برنامه تو آشنا شدیم، درگیر مواد بودیم و بعد از اینکه این برنامه رو استفاده کردیم مواد رو گذاشتیم کنار، من تازه به این نتیجه رسیدم که این برنامه قابلیت ترک اعتیادم داره و گفتم حالا میشه بیشتر روش کار کرد. بچه‌ها، یکی از چیزایی که ما رو آروم میکنه گزارش، یعنی کل کار ما، کل بازی اینه که ما بیایم و کل بازی اینه که بیایم و این ذهنه رو خاموشش کنیم. اینی که هی سر و صدا میکنه و میاد میگه که چی شده، تو کاری نکردی. و خیلی این جمله جان میلتون رو بارها گفتم و خیلی دوستش دارم و به نظرم همه چی همینه. میگه زندگی جایگاهی است که در آن ذهن شما جهنم را به بهشت و بهشت را به جهنم تبدیل میکنه. من به شما قول میدم که اگر به تمام خواسته های امروزتونم برسید، همین فردا صبح ذهن شما این قابلیت رو داره که بگه که چی؟ به قول ایکارتول توی کتاب نیروی حال میگه اگه تو رو همین الان وسط بهشت هم بذارم، ذهن دیگه نیم ساعت دیگه میگه که چی؟ کلن کارش اینه که هرچی بهش رسیدی رو انکار کنه. کارش اینه که بگه شرط اونقدر خوب نیست. من توی مبحث شکرگزاری گفتم و من به این نتیجه رسیدم آدمایی که از شرایطشون مینالن واقعا اونقدر شرایطشون بد نیست. اونا فقط صرفا مینالن و میخوان اوضاع رو بحرانی جلوه بدن، ولی شرایطشون اونقدر بد نیست. حالا چرا مینالن؟ یکی از این دلیل این نالش ها نداشتن بیلانه، نداشتن یک گزارشه، نداشتن یک صورت وضعیته. من باهاتون یه روز راجع به نوشتن صحبت کردم، گفتم وقتی مینویسی میتونی گزارش بگیری. حالا امروز میخوام راجع به خود گزارش صحبت کنم باهاتون. من کل مخارج ماه هم نوشتم و نمیدونید بچه ها، از زمانی که من از شاید عید امسال دیگه خیلی ریز به ریز و جزئی نوشتم و خیلی دم دستتر نوشتم و چقدر به من کمک میکنه این مخارجی که نوشته شده، یک که ببینم درآمدم از اثرگذاران چقدر بوده، دو هزینه های اثرگذاران چقدر بوده، سه سود اثرگذاران چقدر بوده، چهار چقدر از این سود و از این درآمد خالص رو من برداشت کردم، خب داراییم چقدره، بدهیم چقدره، نمیدونم اقساط هم چقدره، همه اینا رو در کنار هم وقتی من بنویسم این من رو به یه آرامش میرسونه. و بعد میدونیم ذهن ما عادت داره که بگی آقا تو اصلا همش در حال درجا زدنی. من دیروز داشتم دنبال یه عکسی میگشتم، آها، برای تصویر حساب همون دفتر مشهد، چون من زودتر از موعد تخلیه کردم و اینا، پول رهنم هنوز پیش صابخونه مونده. بعد دیروز داشتم دنبال قبض برق و نمیدونم گازش میگشتم پیدا کنم، توی عکس‌ها چهار تا از عکس‌های شایان دیدم و اتفاقا برای مادرش فرستادم. خب وقتی من اینو میبینم، این صحنه رو، عکس یه سال پیش بچه‌ام میبینم که چقدر رشد کرده و بزرگ شده، تو هی به نظرت میاد که این ماه هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ کاری نکرده، هیچ چیزی ازش نمونده، در صورت این که خرج خورد و خوراک تو دادی، خرج مهد کودک بچه رو دادی، نمیدونم پول داشتی، رفتی سر کارت، اومدی، یه اتفاقی افتاده توی زندگی، یه ماه زندگی رو جلو بردی و باید اینو ببینی. حداقل میگه بچه هم رشد کرده. خب حتی من یه کاری که انجام میدم، حتی من یکی از چیزایی که بهش رسیدم، یه بار داشتم یه فایلی گوش میکردم، خب ببینید که چرا نمیخواید به اون خواسته برسید. یعنی تو یه خواسته ای داری، فکر میکنی که میخوای بهش برسی، حالا اون خواسته هر چیزه، بعد ناخودآگاه تو یه رنجی رو در رسیدن به اون خواسته میبینه که اجازه نمیده تو به اون خواسته برسی. و حالا اگه از قضیه پول بخوایم نگاه کنیم، یه وقت ما از پول دار شدن فرار میکنیم. بعد من گفتم نه بابا، من واقعا میخوام و مثلا خودم دیگه تو این زمینه کلی تحقیق کردم و نگفتم نه، بعد یه چیزی از که میگه نشستم خیلی عمیق به این قضیه فکر کردم، بعد دیدم من خودم به شخصه، من چند وقت قبله همش ناراحتم از این که هرچی پول میاد از این بر همه رو باید بدم بره، اصلا فرق نمی کنه ماهی 50 میلیون در بیاری یا 100 میلیون یا 200 میلیون یا 500 میلیون، همه رو باید بدی بره. و این ناراحت کننده است، انگار این پول مال خودت نیست. بعد یاد حرف ثروتمندترین مرد بابل افتادم که میگه ای احمق، تو برای همه کار میکنی به جز خودت، تو مثل کلفت یا نوکری هستی که به جای یه ارباب 10 تا ارباب داره. میگه مگه تو به نونوا پول نمیدی؟ مگه به قصاب پول نمیدی؟ مگه به خیاط پول نمیدی؟ مگه به کفاش پول نمیدی؟ تو به همه پول میدی به جز خوده؟ پس تو کسی هستی که به جای یه ارباب 10 تا ارباب داری و خودت خبر نداشتی. من گفتم، حتی یه بار یکی از دوستان با هم صحبت میکرد، گفت همین ثروتمندترین مرد بابه که اینقدر ساده است، تو آیا رضا هرچی پول تو زندگی در آوردی یک دهمش رو پس انداز کردی؟ گفتم نه. آه اگه بود یه پس انداز قابل ملاحظه بود. بعد دیدم دقیقا همین داره انگیزه های منو میخوره. و ببینید چی کار کردم بچه ها، شروع کردم هر چی اصلا سنگم از آسمون باری، وقتی که پولی میاد از وارد حساب بانکی میشه، 2 تا 10% باید بره ازش کنار، 1 10% سهم خداست، 1 10% سهم خودمه. هر اتفاقی میخواد بیفته میگم، یعنی به خودم گفتم 10% رو برای خودت میذاری کنار، 10% رو برای خودم میذاری کنار، با 80% بقیه هر غلطی دلت خواست بکن. و میدونین آخر ماه من چقدر حس خوبی دارم از اینکه اون پس اندازه رشد کرده، اون مقداری هم که پس انداز میکنم توی حسابی میذارم و تبدیلش میکنم. حالا من فعلا به دلار برای خودم تبدیل، یه چند باری هم مثلا طلا خریدم. ببین چقدر حسم خوبه که منم سهم دارم از پیشرفت خودم. بعد توی بیلان ماهانه نگاه میکنم، آها من این ماه اینقدر هزینه کردم، رفتم اونجا مثلا دست شایان رو گرفتم رفتم پارک، این تفریحات رو با هم انجام بدیم، من این با بچه‌م رفتم تفریح کردم، من دو شب با نمیدونم زن و بچه رفتم شام خوردم، اینقدر به پس اندازم اضافه شده، برای ماشینم این کار کردم، این تعداد سفر رفتم. اصلا من همین ماه گذشته تیر ماه خب دو تا سفر رفتم ایران برگشتم برای آزمونای گواهینامه‌ام و خب گواهینامه‌ام گرفتم و چقدر اعتماد به نفس داد به من. دیروزم تماس گرفتن که صادر شده و آدرس بدید برای پست کنید. چقدر اعتماد به نفس داد به من این قضیه. چقدر خوبه که پرونده های ذهنی رو ببندیم که ما توی کمپ آنلاین اقدامگرایی این کار رو انجام میدیم. حالا من دیشب نتیجه یکی از بچه ها رو گذاشتم، گفت بعد از 7 سال رفتم کلاس رانندگی و زبان خودم جسته گریخته اجراش کردم، یعنی رفتم کلاساشو. من باید گزارش ماهانه داشته باشم بچه ها، من باید ببینم ماه قبل چیکار کردم تا بدونم در حال درجا زدن نیستم. شما وقتی میری دکتر میگی حالم بده، میگه خب چته عزیز دلم؟ چته؟ بگو مشکل چیه؟ نمیتونی بگی حالم بده و خودت بیا نگاه کن چمه. تو چجور دکتری هستی؟ خودت بیا نگاه کن چمه دیگه، مورد شروع مدرک تو رو برم. ای بابا تو بگو چته، سرت درد میکنه؟ گلوت درد میکنه؟ نمیدونم باز تو معدت میپیچه؟ سردرد داری؟ نمیدونم استخون درد داری؟ تب و لرز داری؟ خب تو بگو چته، تو بگو چیه مشکل. خب دکتر چجوری میتونه مشکل تو رو حل کنه وقتی خودت حرفی نمیزنی؟ حالا خودش بیاد یه ساعت دکتر خودت بیاد، خب باید ببرن آزمایشگاه، نمیدونم خونه تو آزمایش بگیرن، نمیدونم یه عالمه کار کنن ببینن مشکل چیه، کل بدن تو نمیدونم سی تی اسکن کنن، ام آر آی بگیرن. تو یه کلمه بگو آقا من احساس تنگی نفس میکنم، دکتر بفهمید چی به چی از کجا باید شروع کنه. تا زمانی که گزارشی نباشه ما اصلا نمیدونیم برای بهبود از کجا باید شروع کنیم. یا اینکه مثلا ماشین تو ببرید در مکانیکی و بگید که خب مشکل چیه، چشه ماشین، یعنی چشه خودت ببین چشه دیگه، مکانیکت با ماشین 3000 تا قطعه هست، از کجا بدونه؟ اصلا بدونه کار اون مکانیک هست یا نه؟ مشکل ماشین مشکل موتوره یا گیربکسه یا مشکل رادیاته یا مشکل اینه که تو جاده داره میره ازش سرصدا میاد یا شیشه ها پایین بالا نمیشه یا نمیدونم مشکل ضبط صوت صدا نمیاد، اصلا کار مکانیک نیست، کار مثلا این سیستم بنده سیستم سازاز. بگو چیه مشکل بتونه اصلا ببینه میتونه کمکت کنه یا نه. تو نمیتونی بگیم تو خودت نگاه کن دیگه، تو چجور مکانیکی هستی، خودت نگاه کن مشکلی چیه. ما تا زمانی که بیلان نداشته باشیم اصلا نمیدونیم که مشکل کجاست، اصلا نمیدونیم مشکل کجاست که بخوایم حلش کنیم. بعد ناراحتیم، بعد احساسمون بده. هفته پیش 3 روز پیش بعد از ظهر جمعه جلسه صفر کمپ آنلاین اقدامگرایی رو برگزار کردیم با بچه ها. گفتم بچه ها بنویسید گزارش ماهانتون و کارهایی که مونده و هزینه ها. گفتم چند نفر ثبت کردین؟ مثلا گفتم صادقانه بگید، نصفی ثبت کرده بودن نصفی ثبت نکرده بودن. گفتم برای شمایی که ثبت نکردین قدم اول این که این ماه ثبت کنین و یه چیزی داشته باشی از روش بگی چند چندی، حالا از روش بگی چند چندی، حالا وقتی که ثبت کردی قدم دومه که نیا کنی چقدر پول در آوردی، چقدر پول خرج کردی، چقدر درآمد داشتی، چقدر هزینه داشتی، آقا سازمان تو اصلا روی سود بوده یا نه، چقدر طلب داری، چقدر بدهی داری، اصلا چند چندی. قدم اول در حل یک مسئله فهمیدن درست صورت مسئله است. تو نمیتونی به گوگل مپ، به نمیدونم نشان، ویز، سایجیک، همه این نرم افزارهای مسیریابی نویگیشن بلد یه چی داریم، به اینا بگی که منو ببر یه جایی، تا زمانی که نفهمن تو کجایی. با بیلان نشون داده میشه که تو کجایی، نقطه شروع باید مشخص بشه که مسیر تو مشخص بشه. مقصد غرب اروپا است، خب مبدا کجاست؟ تهران. آها، حالا مسیر رو بهت نشون میدم، 5000 کیلومتر. مقصد همونجاست. مبدا کجاست؟ ترکیه است. چه میدونم 4000 تا است. مبدا کجاست؟ افغانستانه. مبدا کجاست؟ پاکستانه. مبدا کجاست؟ شرق چینه. مبدا کجاست؟ ژاپنه. مبدا کجاست؟ وسط بین ژاپن و آمریکاست، وسط اقیانوسه. یه تیکشو باید یا با کشتی بری یا با هواپیما بری یا کلشو با هوا. من اصلا مسیر برام روشن نمیشه وقتی نمیدونم کجام. ببین چی میگم بچه‌ها، اصلا نمیدونم چقدر راه دارم. من همینجوری فقط دلم میخواد پول دارشم. اوکی، پول گفتم توی صحبت های قبلی، گفتم پول دار شدن رو لطفا برای خودتون تعریف بکنی. میخوام پول دارشم. چقدر درآمد میلیاردی داشته باشم؟ بچه به نظر من درآمد میلیاردی اصلا هدف نیست، چون یه میلیارد تومن سال 97 که دلار 4000 تومن بود، 96 ساله که دلار 4000 تومن بود 250000 دلار بود. خب آره دیگه، دلار 4000 250. الان با دلار 50000 تومانی یه میلیارد تومن 20000 دلاره. شاید وقتی دلار شد 100000 تومن، یه میلیارد تومن 10000 دلاره. بنابراین به نظر من هدف درآمد میلیاردی اصلا هدف پولدار شدنی نیست. باید هدفهای خود، هدفهای مالی خودتون رو دلاری بذارین. هدف مالی خودتون معادل این گرم طلا بذاری ماهانه. سود خالص ها. و بعد میگم گزارش داشته باشی ببینی آقا من اصلا کجام، مبدأم کجاست، مقصدم کجاست. این دوتا رو به صورت قطعی مشخص کنی، این دوتا رو به صورت قطعی مشخص کنی تا راه بهت نشون داده بشه. و یعنی همینجوری سرگرمی. من دارم راجع به تفاوت سازمان‌های کوچیک و سازمان‌های بزرگ با شما صحبت میکنم. کتاب بر اساس چیزی که تا حالا یاد گرفتم، هر چیزی که میگم بر اساس چیزی که یاد گرفتم، بر اساس اونقدریه که ذهنم رو تعلیمش دادم، یا اگر الهامی هست بر اساس میزان ارتباطی که با ندایی درون گرفتم. کتاب خاطرات فیل نایت رو که میخونی، بنیانگذار نایکی میگه ما همیشه نمودار داشتیم، ما گفتیم امسال اینقدر فروشمون، سال دیگه به 2 میلیون دلار میرسیم، سال دیگه به 4 میلیون دلار میرسیم، سال دیگه به 8 میلیون دلار میرسیم. پیشبینی کرده، طرح توسعه چند ساله و دیده 10 سال آینده خودشو و سعی کرده رو اون نمودار پیش بره. من همین نمودار رو برای اثرگذاران پیشبینی کردم، برای فروش ماهانه، برای محصولاتی که روی سایت قرار میگیره، برای بازدیدی که از سایت ما قرار انجام بشه. همین رو نوشتم، من نوشتم 5 سال دیگه میخواد فروش ماهانه اثرگذاران چقدر باشه. و بعد چک میکنم، و بعد وقتی که چک میکنم و میبینم با اون چیزی که توی نموداره تناقض داره، یعنی اونجا موقعی که میخوام پیش نرفته، میگم بابا یه مسئله هست باید نگاه کنم. این کیلومترهای وسط جاده دیگه بچه ها، شما نگاه میکنی خیلی خب من میخوام ظرف چه میدونم 12 ساعت برسم بندر عباس، 1200 کیلومتر هم راهه. یعنی هر ساعت که میگذره من باید 100 کیلومتر رو رفته باشم اگه میخوام 12 ساعت 1200 کیلومتر رو برسم. خب از 12 ظهر راه افتادم، 12 شب میخوام برسم ساعت یک بعد به کیلومتر صدام رسیده باشم، 1200 تا مونده باید شده باشه 1100 تا، چک کنم چقدر مونده، 90 تا 80 تا چی شده، پنچر شدم، وایسادم، از خیال رفتم بیرون، جاده فرعی رفتم، چی شده، مشکل چیه؟ خودمونو به خوش خیالی نزنیم. اگه همینجوری باشه که خب اوکی، همینجوری رفتی وایسادی واسه خودت، از خیال رفتی بیرون. خروجی های اقواگر که من توی فصل تصویرسازی ذهنی باران ثروت گفتم، گفتم تصویرسازی ذهنی دائمی هدف باعث میشه شما از خروجی های اقواگر در طول مسیر خارج نشین. وگرنه من همینجوری خوشم، دلم خوشه که میخوام برم برسم بندر عباس، نه تو ممکنه هرگز به بندر عباس نرسی اگه چک نکنی. باید چک کنیم، باید از خوشخیالی و نمیدونم خواب خرگوشی و اینا بیایم بیرون. من یه دوستی رو کوشش میکردم، کاسب بزرگی بود توی سنت پارچه، و یکی از خدمتهای بزرگی که بهش کردم این بود که کاری کردم که سیستم حسابداری رو انداخت، کامپیوتر گرفت، شروع کرد درآمدش و هزینه هاش و همه اینا رو ثبت کردم. بعضی وقتا بچه ها من پرخرجم، من دارم خودم رو گول میزنم، سازمان من داره با حمایت مالی اطرافیانم میگذره، اگه بقیه نباشن به پول به من پول بدن، خانواده من رو حمایت کنن، من ترکیده هم، نمیخوام با این وضعیت مواجه بشم، نمیخوام باور کنم آدم پرخرجی هستم و بیشتر از کل سود سازمانم دارم خرج میکنم و دارم آروم آروم وارد باطلاق میشم و هی بدهی به بار میاد، هی بدهی به بار میاد، من فرار میکنم از این. تا زمانی که شما ثبت نکنید بیلان ندارید، و وقتی بیلان نداشته باشید و نشین، باید ثبت کنی و بعد بیایی این ثبتیات رو جمع بزنی ببینی که چی کاره ای. من حتی راجب خودم بگم، راجب شخصی خودم بگم، من داشتم به این فکر میکردم خب بابا هزینه این نوع تغذیه من که فقط پروتئین زیاده. بعد گفتم رضا برای ماه گذشته رو میای تو که ریز بریز مخارجتو نوشتی، بیا بشین ببین تمام خورده ریزه هایی که خوردی، حله حوله و نمیدونم همه این چیزهایی که خوردی، خوراکی هایی که خریدی، ببین چقدر توی ماه گذشته براش هزینه کردی، همون هزینه رو بده خوراکی سالم بخر. اون نحوی که بدنتو میخوای بسازی اونجوری بخر. و میدونم که جواب اینه که آره، من اگر پول همه خوراکی هایی که دادم بدم برای محصولات پروتئینی، اصلا هزینه ای نیست، همونطور که قبلا این کار کردم. چرا؟ چون صبر کردم. و چرا میتونم این کار بکنم؟ چون میتونم این گزارش ماهانه رو بگیرم. خیلی گزارش ماهانه به اون کاری میکنه، بزرگترین سازمان ها روی گزارش ماهانه پیش میرن. من یک کلاس کسب و کار اینترنتی میرفتم سال 97، بعد اون دوست عزیزی که تدریس میکرد، خیلی هم آدم موفقی بود، حامد ابوالحبیب، اون هم میگفت تمام مدیرا با نمودار سر کار دارن، نمودار فروش، نمودار تعداد مشتری، نمودار این، نمودار اون، نمودار هزینه ها. فقط مدیر از روی این نمودارا تصمیم میگیره. در علم مدیریت یا رهبری سازمان یه چیزی هست بهش میگن سیستم های دیسیژن میکینگ و دیسیژن تیکینگ. دیسیژن میکینگ یعنی چی؟ سیستم های تصمیم سازی. و دیسیژن تیکینگ کار رهبر سازمانه که تصمیم میگیره. این یعنی چی؟ یعنی یه فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ وجود داره بچه‌ها، و این کل اطلاعات مالی یک سال گذشته‌اش رو ثبت کرده، چی خریده، چی فروخته، چه فصلی، چه محصولی پرفروش بوده. بعد از دل این داده‌ها، داده‌های فروش یک سازمان، میان یه داده‌های دیگه‌ای رو استخراج می‌کنن. در نرم افزار بهش میگن دیتا ماینینگ یا داده کاوی. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگن آقا مثلا تحقیقات ما نشون میده که تمام کسایی که نون خریدن شیرم خریدن. خب یعنی چی؟ یعنی امسال این ساخته شدن یه تصمیمه، امسال به اندازه‌ای که نون موجود میکنی تو فروشگاه شیرم موجود کن. چرا؟ چون اگه مثلا 1 میلیارد تومان نون موجود کنی، 500 میلیون شیر موجود کنی، 500 میلیون فروش رو از دست دادی و نهایتا 50 میلیون سود از دست دادی مثلا. خب یا از روی آیدی کسایی که اومدن خرید کردن نگاه کن، حالا اینو توی درس داده کافی به اون میگفتن، میگفتن که اگر که مشتریای شما آقا هن، نونو بذار کنار شیر، خب بعد این آقا نونو برمیداره، شیر هم برمیداره، میخره میره خونه دیگه، این مغزش هم پر از هزار تا چیز دیگه ای. ولی اگه مشتریای تو خانم هن، این نونو بذار اول قفسه، شیر هم بذار آخر قفسه، این خانم در طول این قفسه که داره میره هرچی هم این وسط بودن میخره. بچه ها سیستم های من میگم دارم راجع به انترپرایز ها صحبت میکنم، راجع به سازمان های بزرگ صحبت میکنم، دقیقا همین کار میکنن. من پسر خالم لندن زندگی میکنه، گفت تو زمانی که تصادف میکنی دیگه براشون فرقی نمیکنه که تو مقصر حادثه بودی یا زیان دیده، بیمه تو افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون بیمه یک باید یک ارگانی باشه که سودده باشه و مطالعات و تحقیقاتی که اونا داشتن روی کیساشون نشون داده افرادی که تصادف میکنن در آینده نزدیک به احتمال زیاد دوباره تصادف میکنن و چون مطالعاتشون، تحقیقاتشون، آنالیزهاشون، آنالیز اینو ثابت میکنه که فرقی براشون نمیکنه، تو تصادف کردی حق بیمه زیاد میشه. اونا مطالعاتشون نشون میده که کسایی که تحصیل کرده تر هستن، مثلا نمیدونم لیسانسا، درصد تصادفشون به نسبت دیپلمه ها کم تره، فوق لیسانسا نسبت به لیسانسا همینطور، دکترا نسبت به فوق لیسانس همینطور، و تو مبلغ کمتری برای بیمه میپردازی. دوباره میگن که آقا کسایی که حجم موتور ماشینشون بالاتره باید بیمه بیشتری بدن. چرا؟ چون تو گزارش ها دیدن آقا اون طرف مثلا اونی که ماشینش موتورش 1300 سیسیه راه نمیره که خیلی تصادف شدیدی بخواد بکنه، یکی ماشینش 2000 سیسیه، یکی هم اونجا داره ماشین 8 سیلندر 5000 سیسی سوار میشه. گزارشات نشون داده که این ماشین تصادفاتش بیشتره، چون این ماشینه که مثلا 0 تا 100ش 5 ثانیه است، 0 تا 100ش 4 ثانیه است و نمیدونم 300 کیلومتر در سرعت سرعت میره. خب اینا چی کار میکنه؟ اینا سوددهی اون شرکت رو زیادتر میکنه. چرا به این تحلیل ها میرسن؟ چرا به این تصمیم سازی ها میرسن؟ چرا یه سری سازمان رو بزرگ میشن؟ چرا یه سری سازمان رو درجا میزنن؟ به خاطر اینکه بیلان دارن. من حتی حالا من خیلی دوست دارم با تو صادق باشم، خیلی دوست دارم، نمیتونم همه چیزهایی که هست رو بگم و میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، اما خیلی از پشت صحنه ها و خیلی وقتا اومدم گفتم، من جمله اساتیدی که فایلاشون رو بیشتر گوش میدم، دکتر آزمندیان، ارشیان فن، سهیل رضایی و استاد عباس منش، یکی از فایلای استاد عباس منش رو گوش میکردم، میگفت که من مدیر سایتمون میدونه هر روز یک گزارشی باید بیاد به ایمیل من که فروش ماهانه چقدر بوده، تعداد بازدیده از سایت چقدر بوده، پرفروش در این محصول چقدر بوده. موفقیت اتفاقی نیست بچه ها، سازمان های بزرگ روی نمودار پیش میرن، تو باید بیلان داشته باشی برای کار خودت اگر به فکر ساخته یه امپراتوری هستی. ما خیلی نیاز داریم به این گزارش ها. لیست موفقیت های من چیکار کردم در یک سال گذشته؟ نه اینکه بیام بشینم خودم رو توجیه کنم، اصلا من اینجوری کردم اونجوری کردم، این کتاب رو خوندم اون کتاب رو خوندم، درآمدم چقدر؟ هیچی، صفر، به درد نمیخوره. من نمیخوام برای خودم یه چیزی بنویسم توجیه کنم خودم رو بزنم به بیخیالی، نه، من میخوام بیدار شم. بیلان یه چیزیه که میخواد منو بیدار کنه، نه که خودم به خواب خرگوشی بزنم یه سری چیزای خوشگل بره، نه پول فیزیکی چقدر اومده ها، چقدر رفته، چقدر تش مونده. به قول برادر خانومم خیلی حرف قشنگی زد، کاسه دو خیلی موفقیه. بعد گفت که من رفتم پیش یکی از فامیلا، بعد یه کسب و کاری رو انداخته بودم. گفتم چجوری اوضاع؟ گفتم خدا رو شکر. گفتم بابا شما میگین اینقدر گردش دارم اینقدر فلانه، شما بالاخره بعد چند ماه باید دو تا دونه دستگاه اضافه کنی، باید مثلا یه سال دو سال گذشته مثلا ماشین خودتو عوض کرده باشی، مثلا یه زمینی خریده باشی، یه پولی، یه بسنداز، یه چیزی، یه جایی کو، به قول چیز میگه دنبت کو، یه جایی باید نشون بده رشد ما رو. خیلی وقتا شهامت اینو نداریم که باهاش روبرو بشیم. میام به ما نشون میده آقا اصلا تو تو سودی تو ضرری، رشد کردی نکردی. و بعد لیست موفقیت های من چقدر به من کمک بکنه، اونایی که واقعیه، اونایی که واقعیه میدونی، و به من حس خوبی میده. میگم رضا ببین امروز ثبت نامی های 7.5 میلیونی دوره تجارت تو یه روز آرزوی آرزو که آره دیگه واقعا خیلی از تای دل میخواستم یه دونه ویدیوی 19000 تومانی یا 39000 تومانی یا 70000 تومانی داشتی. حالا امروز این اتفاق برات میفته. من پیشرفتم که نسبت به گذشته ببینم و خودم رو گول نزنم حالا خوبه. و از یه طرف دیگه وقتی درست و دقیق پیشرفت کنم، درست و دقیق بنویسم و خودم گول نزنم، یه جایی هم که پیشرفتم خوب نیست به خودم میام. اینجا خوب پول در آوردی ولی همش رو خرج کردی، خب اینجوری چه فایده داره؟ به جایی نمیرسی. حتی میتونم بگم بچه ها این گزارش ماهانه یا هفتگی یا فصلی که برای خودتون مینویسین خستگی رو از تنتون در میاره. من خیلی دارم تأکید میکنم این چیزی هم که دارم تأکید میکنم، برای ساخت این بیلانه شما به دو قسمت نیاز دارید. یک، ثبت دقیق همه چی. اگه هدفت مالیه درآمد و هزینه، اگه هدفت بدنیه ورودی بدنی و خروجی بدنی، چیا خوردی و چقدر ورزش کردی، خب اینا باید دقیق ثبت بشه. و در پله دوم، پله یک ثبت، پله دومه که یه وقتی بذاری تحلیلش میکنی. یا مثلا یه ماه هر روز نوشتی مخارجو، حالا اول ماه بعد دو ساعت وقت میذاری اینا رو تحلیل میکنی، جمع میزنی هزینه هاتو، جمع میزنی درآمداتو. آها این ماه واقعا سازمانم اینو دارم میگم بچه، به خاطر اینکه اجرایش کردم ها، به خاطر اینکه حس خوبش رو گرفتم ها، به خاطر اینکه وقتی ثبت کردم دیدم ای بابا ما درآمدمون زیاده، همش از این بر از اون بر از اون بر از اون بر از اون بر این 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 همش داره میره، خب که چی، تو همش در حال درجا زدنی. بعد هزینه های سازمان رو کم کردم، اونایی که ضروری نبود، و بعد سازمانم رفت تو سود. یعنی در تیر ماه سال 1402 یک شیشم درآمد اثرگذاران صرف هزینه هاش شده، 5/6 سود بوده. میتونم بگم مثلا شاید چند ماه قبل، 4-5 ماه قبلش این عدد مثلا کل درآمد صرف هزینه هاش میشده. وقتی تو ثبت میکنی، میگم همون موقعی شروع شد که من همه چیز رو دقیق ثبت کردم، وقتی تو ثبت میکنی و نگاه میکنی به خودت میای و اون تغییری که لازمه رو ایجاد میدی، یا خوشحالی که قضیه خوب بوده، خدای شکره سود کردیم، خدای شکرت فروشمون افزایش پیدا کرد، خدای شکرت نمیدونم انقدر پسنداز کردم، خدای شکرت من این ماه انقدر پول در راه تو دادم، بابا اگه مردم لاغل یه کاری کردم، یه چیزی از دنیا برای خودم فرستادم، من چی رو از این در دنیا میتونم ببرم بیرون. یه فیلمی هست بچه ها نمیدونم یکی رومه یکی درومه، آهن نمیدونم کدومش، درومه فکر کنم. داستان یه زن و شوهریه که میرن یه خونه ایو که یه جایی تقریبا خارج از شهر و یه خونه نیمه متروکه یه اجاره میکنن و تو اون خونه کلی اتفاقای عجیب غریب میفته که اونجا یه اتاقی رو پیدا میکنن، مرده میره تو اون اتاق میشینه و میگه که وای کاش که نمیدونم یه لیوان آب اینجا بود یا یه بطری مشروب اینجا بودن، همونجا ده همون که میخواد اینجا کناری ظاهر میشه. خب که منظورش اینه که جهان به خواستهای ما پاسخ میده. بعد تو اون فیلم صحنه های نشون میده که تو هیچی بعد در این خونه نمیتونی ببری بیرون. دنیای ما هم همینه، از این دنیای فیزیک تو هیچی نمیتونی ببری بیرون. بعد تو وقتی گزارش ماهانه نوشتی که خدایا این ماه مثلا 10 میلیون درآمد داشتم و 1 میلیون تومان در راه تو دادم مثلا به خیریه بچه های یتیم که توی قرآن راجبه یتیم ها خیلی تأکید شده و حمایت از یتیم، بعد تو خوشحالی، درسته تلاش کردم، درسته سختی کشیدم، درسته نمیدونم هزاران اتفاق افتاد، ولی من یه کاری برای دنیا کردم، من یه آدم مفید بودم، درسته که تلاش کردم، سختی کشیدم، تیکه شنیدم، نمیدونم هزاران اتفاق افتاد، ولی این دو شب با خانواده رفتیم رستوران و خوش بودم. درسته نمیدونم هزاران مسئله برام پیش اومد، ولی اینقدر به پسندازم اضافه شده، ولی اینقدر هزینه دادم برای مهد کودک بچه‌ام، ولی خدای شکرت اینقدر هزینه دادیم برای نمیدونم مخارج خورد و خوراک منزلی، یه ما غذا داشتیم بخوریم، چون ذهن تو میدونین همش تو رو میبره تو بازی. من با یه دوستی صحبت میکردم استاد، گفتم گفت من پول ندارم برای زنم طلا بخرم، گفتم خب نخر، چون من برای زنش طلا نخره که نمیره که، این دیگه چه ناراحتی، حتی آدم از گشنگی هم نمیره، کسی از گشنگی نمرده تا حالا، به خدا روزی تو بالاخره میرسونه، چقدر نشلوغ میکنه. بعد میدونی این یه نگاه به عقب با افتخاره که تو میبینی ای من یه تیکه از این سربالایی اومدم ها، چه چیزایی پشت سر گذاشتم و خوشحالم. من موقعی میرم خرید بچه ها اکثرا آدم ها میگن که قیمت ها چقدر رفته بالا، این چقدر گرون شده، اون چقدر گرون شده، میرو ماشینشو تعمیر کنه لوازم یدکی دیگه اصلا یه قیمته، با این گرونی با این قیمت ها به نظرم ناشکریه دیگه، واسه همین حالمون بده تو زندگی، واسه همین به جایی نمیرس. من میگم بابا تو که پول داری اینو بخری، بگو خدای شکرت داشتم بدم، من هیچ وقت نمیگم چقدر گرون بود بچه ها، میگم خدای شکرت داشتم بدم، اگرم در توان مالیم نباشه، آره یه سری چیزا هست که خریدنش در توان مالی من نیست، میگم پولشو به وجود میارم و میخرم، من که بگم میگم چقدر گرون شده و ناشکری کنم، داشتم بخرم خدای شکر، خدای شکرت داشتم این پولو بدم. تو رفتی کار کردی پول در آوردی، بعد رفتی نمیدونم شهروند، هایپر استار، هایپر می، جامبو، افق کوروش، با ما هر چی خرید کردی، یا خارج هستین چه میدونم کرفور، میگرو، والمارت، رفتی خرید کردی، بعد میگی آه چه خرید کردم خاک بر سرم. بابا تو چرا همش به پولی که دست رفته فکر میکنی، چرا به اون چیزی که به دست اومده فکر نمیکنی، چرا همش موقع پول خرج کردن ناراحتیم، چرا خوشحال این نیستیم که من این پولو دادم در ازاش خدمات دریافت کردم، حتما باید خودم میرفتم گاوداری میزدم، بعد گاوو خودم میکشتم، بعد نمیدونم خودم سلاخیش میکردم، بعد یه تیکه گوشت میومد تو فریزر خونه من، تو یخچال خونه من، حتما باید خودم میرفتم مزرعه داری میکردم. خب تو ببین رفتی نمیدونم رفتی شهروند مثلا 1 میلیون تومان معادل 20 دلار الان خرید کردی، خب ببین چقدر چیزای مختلف خریدی، چقدر بشریت در خدمت تو هن، چقدر اگه این کارا رو خودت میخواستی انجام بدی سخت بود، نگو گرونی شده، خدا قهرش میگیره، برکت از زندگی تو برداشته میشه. بعد من وقتی میبینم نعمتامو، مسلما نعمت های زندگیم بهتر و بیشتر میشن، بنابراین بیشتر و بهتر میشن. بنابراین این صورت حساب به ما کمک میکنه که بگیم خدای شکر این ماه اینقدر خرید کردم، اینقدر خوراکی خریدیم، زندگی رو جلو بردم و سعی کردم در طول ماه زندگی کنم، من این ماه زندگی هم کردم و این حالا خوب میکنه. من یه اشارهی دوست دارم بکنم به مزخرفی که بهش باور دارم. مزخرف از دید شاید بگم 99% افراد جامعه که هیچی گرون نشده، بچه هیچی نه گرون شده نه گرون خواهد شد. من توی جلسه هفت معجزه مالی پلاس که در زمان دلار 25,000 تومان خلق شد، گفتم آقا سال 1389-1388 من پرایدم و خریدم 8 میلیون. حالا دلار چقدر بود؟ دلار شاید مثلا 8,000 تومان بود، 6,000 تومان، 6,000 تومان، مثلا 12,000، 600 تومان بود، شده 12,000 دلار، 13,000 دلار یا 10,000 دلار. الان که دلار مثلا 25,000 تومانه، پراید همونه، همون 10,000 دلار. دلار 50 تومان باشه، پراید هم میشه همون 10,000 دلار. حالا پراید رفته، نمیدونم سایپای کویک اومده، شاهین اومده، همونه دیگه، همون 8,000 دلار، 10,000 دلاره، 400 میلیون، 500 میلیون، اصلا چیزی گرون نشده. گفتم من و پدرم رفتیم برای آموزشگاه توال فرنگی، خریدیم سال 89 45,000 تومان، دلار 1,000 تومان بود. خب بگو 45 دلار. بعد با همسرم سال 1399، آره فکر کنم 1400 دلار 30 تومان بود. برای اون خونه رفتیم توال فرنگی بخریم، اولین توال فرنگی همون در همون سطح اون چیزی که 89 خریده بودیم شد یکم 1,200. گفتم بیا 40 دلار بود، 40 دلاره. هود بی مکس سال 93 برای خونه خودمون خریدیم، 4,000 تومان خریدیم، 400,000 تومان، 100 دلار بود. سال 1399-1400 در زمان دلار 30 تومن هود بی مکس همون مدل شده بود 3 میلیون درخش، هم 100 دلار بوده، 100 دلاره، همینه دیگه، هیچی گرون نشده. آه درآمد دلاریه، معلومه که دلاریه، چون خودم رو باور کردم. تمام محصولات اثرگذاران روی نمودار دلاری پیش میره. چی کم داره محصول من از یه دونه نمیدونم رادیاتور یا نمیدونم بشقاب قاشق چنگال یا نمیدونم یه کتاب یا یه ورقه MDF؟ مگه همه لیست قیمتشون رو افزایش نمیدن؟ من هم افزایش میدم. دقیقا تو هم باید محصول تو معادل این گرم طلا یا این دهم یا این صدم گرم طلا باشه، یا معادل این دهم یا این صدم گرم یا این اینقدر دلار باشه، همین باشه. بعد میگم، بعد نگاه میکنم مثلا با همسرم میریم چه میدونم خرید انجام میدیم، میشه 1 تومن، 1.5، یک و نیم بیشتر نمیشه. من میگم 1,500,000 تومن من خرید کردم. بعد مثلا همسرم میگم یه تو رفته بودیم شهروند میدونه پونک و با همون سال خرید کردیم 150 تومن شده بود. یارمیه خب این هم همونه دیگه، تو دلار 4 تومنی 150 تومن میشده، تو دلار 40 تومنی میشه 1.5 میلیون، همونه دیگه، همون نمیدونم 40 دلار، همون 37.5 دلار مثلا، از عوض نشده. اصلا همین الان یه پولی میخوام خرج کنم، خب یه روز همین دیتای موبایلم موقع همین لایو های چیز روشن شد، یعنی هات اسپات کردم، سویچ کردم اینا، دیتای موبایل ایران وصل شد که بعد قطع شد. نمیدونم فهم متوجه شدی نشدی، نمیدونم چی شد. یه وی اسمس اومد که 1,250,000 تومان قبض موبایل شما شد بخاطر اون دیتایی که مطرح شد. مثلا این اتفاق ظرف شاید یه رو افتاد، شاید ظرف 10 دقیقه، نمیدونم، شاید هم ظرف 5 دقیقه افتاد. 1,250,000 تومان قبض موبایل شما شد و خطتون یه تن. 1,250,000 تومان قبض موبایل. من مثلا رضا مثلا زمان دلار 4 تومن 125 تومن خیلی پول بود. باید گفتم نه، خب این هم خیلی پول نیست، ارث نخورو. 1,000,000 باید عددا خودمونو گول نزنیم. من در آمدم الان 40,000,000. من 40,000,000، من همه چی یه صفرشو دارم میزنم، برمیگردم به سال، همه چی یه صفرشو میزنم، چه درآمد چه هزینه. برای درآمد، برای اینکه خودمو گول نزنم، 50,000,000 این ماه مثلا سود، 100,000,000 سود کردم، یه صفرشو بزن ببینم، به دلار حساب کن. و برای هزینه هم، برای اینکه ناراحت نشی، مثلا میری ماشین تو فلان تعمیر رو انجام بدی روش، مثلا صافکار میگه 20,000,000، مثلا 20,000,000 5 سال پیش اگه مثلا بهت میگفت 2,000,000 مثلا جوش میآوردی، اینم همونه دیگه. 20,000,000 نیست، 400 دلاره همون 1,600 هم چند سال. بنابراین این هم از مزخرفاتی که بهش بخوردم. این هم خودش یه جور بیلان دیگه. این هم وقتی که تو گزارش میگیری و نگاه میکنی و امیدوارم که ثبت کنیم همه چیزو. دارن هاردی توی کتاب اثر مرکب میگه یکی از مهمترین کارهایی که یه مربی برای شما انجام میده ثبت دقیق و ریز بریزه، اهم از چیزایی که میخوری و ورزشی که انجام میدی، یک مربی ورزشی برات انجام میده، یا اهم از درآمد تو و هزینه هات که یک مربی مالی برات انجام میده. اینا رو که بنویسی و ثبت کنی و در انتها بیای وقت بذاری یه بار در ماه یه گزارش بگیری، قشنگ به این نتیجه میرسی که چندی توی سودی، توی ضرری، در حال ساختن یک بدن هستی یا در حال تخریب یک بدن هستی. این گزارش یا تو رو آرام خواهد کرد که نشون خواهد داد به تو مسیر رو تا اینجا درسته ای کردی، یا تو رو به خودت خواهد آورد که اگه تا الان در مسیر نبودی، اگه تا الان درست پیشرفت نکردی، از این به بعد پیشرفت کنی و از این به بعد در مسیر درست قرار بگیری و نقطه ضعف‌های خودت رو بفهمی و بهبودهای لازم رو توی سیستمت ایجاد کنی و این تو رو آرام خواهد کرد. و وقتی که آرام باشی، میتونی ذهنت رو خاموش کنی و آرام باشی و این باعث عدم سوء رفتار تو خواهد شد و این باعث ایجاد عادت‌های مثبت در تو خواهد شد. تو زمانی میتونی راحت‌تر باشگاه بری، ورزش کنی و لایف استایل سالمی داشته باشی که این ذهنه رو خاموش کنی. مرسی، دوستتون دارم. مرسی. با پنجای خوشگلتون باهاتون خداحافظی میکنم. این حتی یه گروه داریم، من و پشتیبان عزیز اثرگذاران، تحت عنوان نوشته های 40 روز 1 عهد. موضوعات این برنامه الهام شده، گفته شده، حس درون به هم گفته، همه رو نوشتم. بعد هر روزی که اجرا میشه یه تیک جلوش میخوره. بعد میدونیم بچه ها، یهو نگاه کردم گفتم خدایا تو چجوری مثلا 40 تا موضوع مختلف رو به من دادی که هر روز راجع به یه موضوعی بیام صحبت کنم. و واقعا حتی طرحش برای خودم آرامش بخش بوده. بیلان خیلی کمکت میکنه. نمیدونم، این ماه اینقدر به فالوورام اضافه شد، این ماه اینقدر به درآمدم اضافه شد، این ماه این کار کردم، این ماه اینو برای بچه‌ام خریدم، این ماه اینو برای ماشینم خریدم، این ماه این سفر رو رفتم، این ماه این کارو. بنویسید گزارش رو، ثبت کنید و گزارش بگیرید و تحلیل کنید. عاشقتونم، خداحافظ.